صفحه 166. دو، به این ترتیب گفتمان اعتبار بخشی در دو سطح برای ما مأنوس و آشنا می شود. اول، در سطح خودمانی، جایی که شکلگیری هویت فرد در یک گفتگو و کشمکش دائم با دیگری مهم اتفاق می افتد. سطح بعدی عرصه عمومی است که در آنجا تدبیر و سیاست اعتبار بخشی برابر نقش بسیار بزرگتری بازی می کند. بعضی از مکاتب فمینیستی می کوشند رابطه میان این دو سطح برقرار کنند. پانویس، تعدادی از مکاتب فمینیستی این دو سطح را به هم ربط دادند، اما در سالهای اخیر جریانی که میدان را از آن خود کرده فمینیسم روانشناختی است که نابرابری اجتماعی را به دوران رشد و کودکی مردان و زنان ربط می دهد. ادامه متن. در اینجا می خواهم بر عرصه عمومی تمرکز کرده و خاطر نشان کنم که سیاست اعتبار بخشی برابر چه معنا داشته یا می تواند چه معنا بدهد. در واقع تدبیر و سیاست اعتبار بخشی دو معنای متفاوت را القا می کند که با دو تغییری که از آنها صحبت کردم مربوطند. تحول از حرمت ذات به عزت نفس با سیاست همه شمولی همراه شد که بر عزت نفس برابر همه شهروندان و برابر کردن حقوق و استحقاقات تاکید می کرد. آنچه به هر قیمتی باید از آن پرهیز کرد به وجود آمدن شهروندان درجه اول و درجه دوم بود. طبیعتاً جزئیات اقداماتی که این اصول تایید می کردند عمدتاً متفاوت بود و مناقشه ها برمی انگیخت. برای برخی این برابرسازی تنها بر حقوق مدنی و حق رأی تأثیر می گذاشت. برای عده دیگر این باید به حوزه های اجتماع و اقتصاد تعمیم داده می شد. اشخاصی که به طور نظاممند در اثر فقر تا آنجا ناتوان می شوند که قادر نیستند اکثر حقوق شهروندی خود را تحقق بخشند، در این نگرش شهروندان درجه دو تلقی شدند و لازم است که با سیاست برابرسازی چاره‌ای برای وضعیتشان اندیشید. به رغم تعابیر متفاوت از اصل شهروندی، خود اصل مقبول همگان افتاده است. همه مواضع هر قدر هم مرتجعانه زیر چتر این اصل مورد دفاع قرار می گیرند. بزرگترین و آخرین پیروزی این ادعا به واسطه جنبش حقوق مدنی در دهه 1960 در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد. یادآوری این نکته ارزش دارد که حتی مخالفان تعمیم حق رأی به سیاهان در ایالات جنوبی با فکر جهان شمول شهروندی برابر همساز بودند، ولی برای موضع ضد سیاه بودن خود برخی عذرهای حقوقی را دستاویز قرار می دادند، مانند امتحان گرفتن از رأی دهندگان به هنگام ثبت نام برای رأی دادن. در نقطه مقابل این روند، تغییر دوم یا تحول مفهوم هویت جدید قرار دارد که به بروز سیاست تفاوت انجامیده است. البته این موضع نیز بنیانی همه شمول دارد که موجب همپوشانی و تداخل هر دو روند می شود. این که باید هویت منحصر به فرد هر کس را معتبر دانست. در اینجا اعتبار بخشی معنای دیگری پیدا می کند. با سیاست عزت نفس برابر آنچه تثبیت می شود این است که ما به طرز همه شمول یکسان هستیم. از یک زنبیل همسان و پر از حقوق و مسئولیت برخورداریم. با سیاست تفاوت از ما خواسته می شود که هویت منحصر به فرد شخصی و یا گروهی متمایز از دیگران را معتبر بدانیم. فکر اصلی این است که دقیقاً این تفاوت هاست که نادیده گرفته شدند، با آنها سرسری برخورد شده و بعد در درون هویت غالب و یا اکثریت هضم و ادغام شدند. این ادغام سازی گناه کبیره‌ای بر علیه آرمان اصالت است. پانویس، یک مثال بارز از این نوع محکومیت از نگرش فمینیستی نقد کارول گلیگان از نظریه توسعه هنجار و ادب لارنس کولبرگ است. وی نگرشی از توسعه انسانی ارائه می کند که در آن تنها به یک بُعد از زندگی هنجاری اخلاقی پرداخته شده است، بُعدی که در پسرها بیشتر از دخترها بارز است. نگاه کنید به کارول گلیگان، In a Different Voice, Cambridge, Mass, 1988. ادامه متن. اما در پس این تقاضا یکی از اصول برابری و همه شمولی نهفته است. سیاست تفاوت تبعیض و شهروندی درجه دوم را کاملا محکوم می کند. این موضع راه را برای اصل برابری همه شمول باز می کند تا به سیاست عزت نفس برابر ملحق شود. اما بعد از این که وارد شد، چنان که می دانیم، به سختی می تواند الزامات خود را با آن سیاست درآمیزد. دلیل آن این است که از ما می خواهد چیزی را تصدیق کنیم و برای آن شأن قائل شویم که همه گیر نیست. به شکل دیگری بیان کنیم، ما صرفاً چیزی را تایید و تصدیق می کنیم که حضوری همه شمول داشته باشد، یعنی این نکته را که همگان هویت دارند. این کار را با اعتبار بخشیدن به آنچه ویژگی خاص هر یک از آنهاست انجام می دهیم. بنابراین تقاضای همه شمول که همه هویت دارند تایید و تصدیق خاص بودن را ممکن می کند. سیاست تفاوت در آغاز از دل سیاست عزت نفس همه شمول و از طریق تغییری که مدت هاست با آن آشنا هستیم رشد کرد. این تغییر به وسیله معنای اساس متفاوتی از یک اصل قدیمی، فهم تازه‌ای از وضع اجتماعی بشر ارائه کرد. همانطور که نگرش انسان به عنوان موجودی که از وضعیت اجتماعی اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، فهم شهروندی درجه دوم را به وجهی تغییر داد که کسانی را که در وضعیت فقر ارثی گرفتار بودند شامل شود. به همان شکل در اینجا فهم هویت به عنوان چیزی که در مبادله شکل می‌گیرد و یا تخریب می‌شود، شکل تازه‌ای از شهروندی درجه دوم را در دسترس قرار می‌دهد. در مورد موضوع بحث، باز تعریف اجتماعی اقتصادی برنامه‌های اجتماعی را توجیه کرد که بسیار جنجال برانگیز بودند. برای کسانی که با این تغییر در تعریف از شأن برابر موافقت نمی کنند، برنامه های گوناگون بازتوزیع و ایجاد فرصت ویژه برای برخی از بخش های جامعه، نوعی سیاست های ناروا و استثناء قائل شدن بیش نیست. امروزه نیز تخاصمات مشابهی نسبت به سیاست تفاوت ابراز می شود، در حالی که سیاست عزت نفس همه شمول برای گونه هایی رفتار خالی از تبعیض می جنگید که کمابیش ویژگی های خاص شهروندان متفاوت را نادیده می گرفت، سیاست تفاوت اغلب رفتار خالی از تبعیض را به گونه‌ای باز تعریف می کرد که در آن تمایزات شهروندان مبنای رفتار متمایز با آنها قرار می گرفت. به همین دلیل اگر بالاخره تقاضاهای بومیان کانادا برای خودمختاری مورد توافق قرار بگیرد، اعضای گروه‌های بومی از حقوقی برخوردار خواهند شد که دیگر شهروندان کانادایی نمی‌توانند از آنها برخوردار باشند. برخی اقلیت‌ها برای اینکه بتوانند تمامیت فرهنگی خود را حفظ کنند، باید حق داشته باشند برخی گروه‌های دیگر را حذف کنند. برای مدافعان سیاست اولیه عزت نفس، این تدابیر به نظر نقض غرض، پشت پا زدن و نفی ساده انگارانه اصولی است که برای آنها مهم و عزیز بود. به همین دلیل کوشش هایی هست تا نشان دهد که اقداماتی که به هدف همراهی با اقلیت ها صورت می پذیرد، در نهایت بر اساس همان عزت نفس انسانی توجیه پذیر است. البته چون این استدلال هایی تا حدی می توانند موفق شوند. به طور مثال، به قولی برخی از فاحش‌ترین انحراف ها از تفاوت ندیدن به اقدامات تبعیض وارونه منجر شده است. پانویس: تفاوت ندیدن. می دانیم فرشته قانون که تندیس وی در مقابل بسیاری از کاخهای دادگستری از جمله کاخ دادگستری تهران برافراشته شده است، چشم بندی به صورت دارد. این نماد برای الغای مفهوم تفاوت ندیدن و یعنی همسانبینی مطلق است. تیلور با کلمه کوری این فکر را بیان می کند، اما صاحب این قلم اصطلاح تفاوت ندیدن و مشتقاتی مانند تفاوت نبین و تفاوت ببینی را در زبان فارسی رساتر می دانم. رجایی، ادامه متن. مثلا برای گروهی که قبلا دچار محرومیت بودند، در عرصه رقابت برای شغل گرفتن یا ورود به دانشگاه وضعیتی مزیتی در نظر گرفته شده است. این رفتار به این صورت توجیه می شود: تبعیض‌های تاریخی وضعیت نامطلوبی ایجاد کرده است که محروم شدگان در موضع نامساعدی قرار گرفتند. تبعیض وارونه به مثابه یک اقدام موقتی قابل دفاع است، زیرا قرار است در نهایت میدان رقابت تراز شود و اصل قدیمی تفاوت نبینی به گونه ای احیا شود که هیچ کس را از حقی محروم نگذارد. هر جا که بنیان واقعی مستدلی وجود دارد، این استدلال به کفایت قانع کننده است، اما نمی تواند برخی اقداماتی را که امروزه بر اساس سیاست تفاوت انجام می شوند توجیه کند و بنا ندارند که ما را در پایان به فضای اجتماعی تفاوت نبین بازگردانند، بلکه به عکس به دنبال این است که تمایز را نه برای حال که برای همیشه حفظ کرده و عزیز دارد. با این همه اگر ما دغدغه هویت داریم، پس چه چیزی بالاتر از این اشتیاق و آرزو که نگذاریم هویت از بین برود؟ پانویس کیملیکا در کتاب جالب و بحث شسترفته آن با عنوان لیبرالیسم، اجتماع و فرهنگ، آکسفورد 1989، نوعی سیاست تفاوت را به شکل بارزی درباره اقلیت‌های بومی در کانادا تشویق می‌کند، به طور استواری نظریه بیطرفی لیبرال قاطعانه حفظ شود. او بر اساس برخی نیازهای مشخص فرهنگی به بحث می‌نشیند. حداقل به زبان فرهنگی کامل و دست نخورده نیاز است که با آن افراد بتوانند مفهوم خیش از سعادت و خیر را تعریف و دنبال کنند. در شرایط خاص در مورد جمعیتی که محروم شدند، حفظ انسجام فرهنگیشان ممکن است ایجاب کند که منابع و حقوق بیشتری نسبت به دیگران برای آنها در نظر گرفته شود. این استدلال به موازات استدلالی است که برای نابرابری اجتماعی اقتصادی ارائه می شود، اما جایی که استدلال کیملیکا در ارائه تقاضاهای حقیقی این گروه ها، مثلا گروه های سرخ پوست یا فرانسوی زبانان در کانادا، شکست می خورد، موقعی است که به هدف آنها درباره بقا مربوط می شود. شاید استدلال کیملیکا برای مردمان موجود که خود را زیر فشار فرهنگ غالب گرفتار می بینند و ممکن است بتوانند شکوفا شوند یا مطلقاً تحلیل بروند درست باشد، اما این استدلال اقداماتی را که به هدف تضمین بقا تا آینده نامعلوم اعمال می شود توجیه نمی کند. برای این مردم بقای دائمی نگرانی اصلیشان است. تنها یادآوری تنین تاریخی بقا در میان فرانسوی زبانان کانادایی تذکر خوبی است. ادامه متن. پس با اینکه این سیاست‌ها آبشخور یکدیگرند، با هر یک از این تغییرات در تعریف‌های مرسوم، مفاهیم اساسی این دو از یکدیگر دور می‌شوند. وقتی از آن چه هر کدام برای تصدیق موضع خود از ما می‌طلبند فراتر برویم، یعنی از آن به برخی حقوق همه شمول برای یکی و نوع خاصی از هویت برای دیگری و دریافت‌های ارزشی نهفته در آنها را در نظر بگیریم، آنگاه یکی از بنیان‌های انشقاق بسیار واضح‌تر خود را نشان می‌دهد. تدبیر و سیاست عزت نفس برابر بر اساس این فکر بنا شده است که تمام انسان‌ها به تساوی شایسته احترامند. عزت نفس بر مفهوم چیزی در نوع انسان پیریزی شده است که ما را به احترام به آن وامی دارد، حتی اگر بکوشیم از این سابقه متافیزیکی دوری بجوییم. برای کانت که استفادهش از عزت نفس یکی از اولین فراخوانی‌های این فکر است، آنچه ما را به احترام امر می‌کند، شأن ما در مقام کنشگران استدلالگری است که از توان جهت دادن به زندگیمان در چارچوب اصول برخورداریم. در نتیجه چیزی مثل این پایه و بنیان دریافت‌های ما از عزت نفس برابر شده است، گرچه ممکن است در جزئیات تعریف آن دچار تغییر شده باشد. در این وضعیت آنچه ارزشمند تلقی می‌شود، توانش همه شمول انسانی است که در همه انسان‌ها مشترک است. این توانش و نه چیزهایی که انسانها به یمن آن به وجود آوردند، تضمین کننده این است که هر فردی شایسته احترام است. در واقع احساس ما نسبت به اهمیت این توانش تا آنجا پیش می رود که در مورد کسانی که بر حسب شرایط از درک توانش خود به شیوه معمول عاجزند، نیز از جمله معلولان و یا کسانی که در بیهوشی هستند صدق کرده و از عزت نفس برخوردارند. در مورد سیاست تفاوت نیز ممکن است بگوییم توانش همه شمول در بنیان آن قرار دارد، توانشی که به فرد یا به یک فرهنگ امکان می‌دهد هویت خود را تعریف کند و باید این توانش را در همه به طور یکسان محترم بشمارد. اما حداقل در زمینه‌های بین فرهنگی اخیراً تقاضای بالاتری مطرح شده است که ما به آن فرهنگ‌ها که رشدی بالفعل یافتند به یکسان احترام بگذاریم. منتقدان فرهنگ غالب اروپایی یا سفید پوستی مدعی هستند که اروپاییان نه تنها قدر دیگر فرهنگ‌ها را نمی‌دانند که آنها را سرکوب هم می‌کنند. داوری‌های تحقیرآمیز اروپاییان نه تنها مبنای واقعی ندارد بلکه عملی غیر هنجاری غیر اخلاقی نیز هست. برای مثال وقتی از سالبلوی داستان نویس نقل شده است که ادبیات قبیله زولو را وقتی مطالعه خواهیم کرد که بتوانند تولستوی تولید کنند، منتقدان این بیان را مصداق تمام عیار نخوت و تکبر اروپاییان شمردند. پانویس سالبلوی 1915 تا 2005 داستان نویس کانادایی تبار آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1976 رجایی. من مطمئن نیستم که آیا واقعاً سالبلو یا کس دیگری چنین حرفی زده باشد. آن را در اینجا گزارش کردم زیرا یک موضع نسبتاً گسترده را منتقل می کند و به همین دلیل است که طرفدار دارد و دهن به دهن نقل می شود. ادامه متن. این نه فقط به این دلیل بود که ادعا شد آقای بلو نسبت به ارزش فرهنگ قبیله زولو بی تفاوت است، بلکه موضع او را اغلب نشان دهنده انکار اصل برابری انسان‌ها دانستند. این امکان که قبیله زولو ضمن داشتن همان توانشی که همه برای ایجاد فرهنگ دارند ممکن است فرهنگی ساخته باشند که از ارزش کمتری برخوردار است، در همان ابتدای بحث حذف شده است. حتی طرح چنین امکانی به منزله انکار برابری انسان‌ها قلمداد می‌شود. به همین دلیل از دید منتقدان سخن اشتباه بلو خطایی موردی شاید از سر بیتوجهی در داوری محسوب نمی شود بلکه انکار یک اصل بنیادی است. تا وقتی که این نوع سرزنش ها و توبیخ ها در کار است، تقاضا برای اعتبار بخشی برابر از صرف تایید ارزش برابر برای تمام توانش ها فراتر می رود و ارزش چیزهایی را در بر می گیرد که در عمل انسان ها با این توانمندی ها به وجود آوردند. همانطور که در ادامه بحث نشان می دهم، این یک مشکل جدی به بار می آورد. بنابراین، این دو شیوه تدبیر و سیاست، سیاست عزت نفس برابر و سیاست تفاوت که هر دو بر مفهوم احترام برابر بنا شدند، در دشمنی قرار می گیرند. در یک شیوه، اصل احترام برابر ضرور می کند که ما با مردم به روش تفاوت نبینی رفتار کنیم. بصیرت بنیادینی که به این احترام حکم می کند بر چیزی تمرکز دارد که در همه انسان ها مشترک است. در شیوه دوم لازم است که خاص بودگی افراد را اعتبار بخشیم و حتی پرورش دهیم. سرزنشی که دومی از اولی می کند این است که با واداشتن مردم به همرنگی با چیزی که با واقعیت آنها جور نیست، هویت نفی می شود. حتی اگر همرنگی بی‌طرفانه باشد، یعنی رنگ هیچ گروه خاصی نباشد، باز وضعیت خوبی نیست. البته سرزنش و شکایت از این بالاتر می رود. ادعا این است که اصول به اصطلاح بی‌طرف تفاوت نبین در واقع پژواک ارزش‌های فرهنگ مسلط است. معلوم شد که فقط اقلیت‌ها و فرهنگ‌های سرکوب شده وادار شدند که شکل بیگانه‌ای به خود بگیرند. بنابراین جوامع به اصطلاح منصف و تفاوت نبین نه تنها غیر انسانی هستند به دلیل سرکوب کردن هویت‌ها، بلکه به صورت غیر مستقیم و ناآگاهانه بی اندازه تبعیض آمیزند. پانویس امروزه هر دو سرزنش وجود دارد. در میان طرفداران فمینیسم و چندگانگی فرهنگی این ادعا بسیار قوی است که فرهنگ مسلط تبعیض می‌کند. در شوروی سابق در کنار سرزنشی که بر علیه فرهنگ مسلط روسیه بزرگ مطرح می شود، شکایت هایی از کمونیسم مارکسیست لنینیست می شنویم که فرهنگ بیگانه ای را به کل جامعه شامل خود روسیه تحمیل کرده است. در این نگرش کمونیسم قبایتن هیچ کس نیست. الکساندر سولجنستین چنین ادعایی کرد: اما امروزه بسیاری از روس‌ها با تمایلات سیاسی گوناگون نیز چنین گلایه‌ای دارند، چه بسا پدیده خارق‌العاده فروپاشی این امپراتوری در اثر نوعی تجزیه طلبی در خود روسیه نیز متأثر از همین موضوع بوده باشد. ادامه متن. این جمله آخر بی‌رحمانه ترین و عصبانی کننده ترین اتهام است. لیبرالیسم معتقد به عزت نفس برابر، به نظر مجبور است به برخی اصول همه شمول و تفاوت نبین معتقد باشد. حتی اگر ما هنوز آنها را تعریف نکرده باشیم، پروژه تعریف آنها زنده و ضروری است. ممکن است نظریات متفاوتی طرح شوند و جدل برانگیزند. تا زمان ما تعدادی ارائه شدند، اما مفروض مشترک همه آنها این است که همیشه حق با فرد است. اتهامی که تندروترین طرفداران سیاست تفاوت می‌زنند این است که گرایش‌های لیبرال مدعی تفاوت ندیدن خود بازتاب فرهنگ‌های خاص هستند. فکر نگران کننده این است که این جانبداری یک ضعف تصادفی در نظریه‌هایی که تا به حال ارائه شده‌اند نیست، بلکه اندیشه لیبرالی خود ممکن است عصفه تضادآمیزی باشد، یعنی یک اندیشه‌ای خاصگرا باشد که خود را همه شمول غالب کرده است. حال به آرامی و محتاطانه می‌خواهم به ریشه مقولات پرداخته و برخی از مراحل مهمی را که منجر به بروز این دو نوع تدبیر و سیاست در جوامع غرب شده است یادآور شوم. اول به تدبیر و سیاست عزت نفس برابر نگاهی بکنیم.